بسم الله الرحمن الرحیم. هو الله الذی لا اله الا هو عالم الغیب و الشهاده هو الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین، سیما بقیت الله المهدی ارواحنا له الفدا. با سلام و درود به همه شما عزیزان بزرگوار، رحمت واسعه الهی رو برای همگان تمنا می کنیم و عنایات ویژه پروردگار متعال رو در این لحظات و این برنامه عاجزانه از محضر با عظمت او درخواست می کنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و اذ یرفع ابراهیم القواعد من البیت و اسماعیل ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. آیه 127 سوره بقره. این آیه مورد بحث امروز ما انشاءالله خواهد بود، اما در آیه قبل نکته ای باقی ماند که باید او را عرض کنیم. در آیه 126 دعای ابراهیم خلیل نقل شد، و اذ قال ابراهیم رب اجعل هذا بلدا آمنا. هست ابراهیم دعایی برای سرزمین خانه خدا کردن و دعایی برای اهل این سرزمین. دعای برای سرزمین این بود که خدایا این سرزمین را بلدی امن قرار بده، و دعای برای اهل سرزمین این بود که اهل این سرزمین را از ثمرات روزی عنایت بفرما، که بحث این مسئله گذشت. ولی درباره دعای برای سرزمین عرض کردیم دعای ابراهیم خلیل مستجاب شد. منطقه حریم کعبه حدود 4 فرسنگ در 4 فرسنگ به عنوان حرم امن الهی تثبیت شد، که قرآن کریم بارها به عنوان حرم امن از این سرزمین یاد میکنه. والبلد الامین در سوره تین یا در موارد دیگری خطاب به پیغمبر اکرم میگه درباره کفار ما عنایتی روا داشتیم. اولم نمکن لهم حرما آمنا یجبا الیه ثمرات و کل شیء. به آیات این چنینی معلوم میشه این دعای ابراهیم خلیل به خوبی به اجابت نشسته. در حاشیه حرم خدا عرض کردیم ما 6 حرم دیگر هم داریم، که قرآن کریم در سوره مبارکه نور وقتی که در آیه 35 از انوار مقدس عصمت و طهارت در اسلام و ائمه هدا سخن میگن و حضرت زهرا رو مورد اشاره قرار میدن سلام الله علیهم اجمعین، بعد در آیه 36 میفرماد که فی بیوتن اذن الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه. این انوار مقدس در خانه هایی هستند که خداوند اذن داده است که رفعت یابند و نام او در این خانه ها ذکر شوند. 6 بیت نورانی رو قرآن کریم مطرح میکنه که در برنامه قبل نام بردیم. مدینه منوره، حرم و بیت رسول خدا، حضرت زهرا و 4 امام والا مقام بقی علیهم سلام الله اجمعین هست. نجف حرم امیر المؤمنین علیه السلام، کربلا بیت و حرم سالار شهیدان، کاظمین حرم امام 7 و امام 9، سامرا حرم امام 10 و امام 11، و مشهد مقدس حرم حضرت سامن الحجج علیهم السلام. خب حالا یک نکته ای رو ما در روایات داریم که باید بر این حرم ها بیفزاییم، و او حرم مطهر قم هست. روایت مشهوری است از امام صادق علیه السلام که فرمودند حرم پیغمبر اکرم مدینه است یا پیغمبر اکرم حرمی دارد و او مدینه منور است. امیرالمؤمنین علیه السلام حرمی دارند و او نجف اشرفه و حرم ما اهل بیت قم هست. گویا غیر از این که امامان معصوم علیهم السلام حرمی دارند، قم رو به عنوان حرم اهل بیت قلمداد کردند و این حدیث مشهوری است و همه هم بر او اتفاق نظر دارند. به هر حال این حرم رو هم باید اضافه کنیم. چه خصوصیتی است در قم که اینجا حرم اهل بیت شده؟ نکاتی رو در این زمینه فرمودند که فعلا مورد بحث ما نیست، ولی قم ویژگی داره، ویژگی خاصی داره، مورد عنایت اهل بیت علیهم السلام و همین که وجود مقدس حضرت معصومه سلام الله علیها از مدینه منوره راهی شدند به سوی طوس برای زیارت برادر بزرگوارشون امام رضا علیه السلام، در میان راه کسالت پیدا کردند و روانه قم شدند. فرمودند من رو به قم ببرید و در اینجا در سن نوجوانی دار فانی رو وداع کردند و اینجا مدفون شدند و اینجا حرمی قرار گرفت با این وجود مقدس که در خوابی که در شرح حال مرحوم آیت الله نجفی مرعشی مطرح شده، خوابی که ایشون از پدرشون نقل میکنن که من به دنبال قبر مطهر حضرت زهرا سلام الله علیها بودم، خیلی اصرار و دعا و نذر و نیاز که او رو بیابم، تا اینکه در خواب یا امام باقر یا امام صادق سلام الله علیهما رو به خواب دیدم که ایشون میفرمایند تردید از من هست. بعد به من گفتن علیکه به کریمت اهل البیت. من فکر کردم حضرت زهرا رو میگن، گفتم من هم دنبال او هستم. فرمودن نه، منظور ما حضرت معصومه در قم هست. خداوند هر عنایتی قرار بوده بر اون بقعه حضرت زهرا داشته باشن، اینجا در قم دارند. به هر حال این قرائن موجب شده که نظراتی رو بزرگان بر این آستان نورانی حضرت معصومه سلام الله علیها داشته باشه. حالا ما به هر حال ما 7 حرم رسمی داریم. اولی حرم الله، 6 حرم مربوط به ائمه هدا و پیغمبر اکرم علیهم السلام و قم هم در روایات ما به عنوان حرم اهل بیت یک کانون و مرجع عنایات اهل بیت علیهم السلام مطرح شد. و اما آیه بعدی که بحث امروز ماست، و اذ یرفع ابراهیم القواعد من البیت و اسماعیل ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. خب حضرت ابراهیم طبق آیات قبل که از آیه 124 شروع شد به مقام بالای امامت نایل شدند. فرزند خود و همسر خود رو به این سرزمین الهی آوردن، در کنار خانه خدا قرار دادن، برای این سرزمین دعا کردند، گویا دیگه وقت او رسیده که خانه خدا رو بنا کنن. خانه خدا رو با اسماعیل با هم دیگه بنا کردن. معلوم میشه که اسماعیل به سن رشد رسیده، باید در سنین نوجوانی باشه. و اذ یرفع ابراهیم القواعد من البیت و اسماعیل، ابراهیم به کمک فرزندش اسماعیل قواعد بیت رو بالا بردن. در این فاصله حضرت ابراهیم گویا کرارن به خانه خدا سفر کردن، ولی هنوز مناسک حج انجام نشده به قرینه آیات بعد که عرض میکنیم. هنوز خانه خدا ساخته نشده، ولی جایگاه خانه مشخصه. بنابر نقلی که در تاریخ تبریز وقتی که در زمان عبدالملک مروان حجاج ابن یوسف به دستور او بر خانه خدا هجوم آورد، چون عبدالله ابن زبیر در اینجا متحسن شده بود، خانه رو به منجنیق بستند، عبدالله ابن زبیر کشته شد و در حقیقت عبدالله ابن زبیر حرمت خانه خدا رو شکست. بعد از مرگ معاویه، امام حسین سلام الله علیه و عبدالله ابن زبیر هر دو به مکه آمدند که از والی مدینه و بیعت با یزید دوری کنند. ولی وقتی حضرت خبر این رو شنیدند که قرار ترور بشند، برای اینکه حریم خانه خدا آغشته به جنایت نشه، حضرت خانه خدا رو ترک کردند، رفتند به سرزمین کربلا و به مأوای شهادت خودشون. ولی عبدالله ابن زبیر ماند و اینجا رو مرکز تاخت و تاز قرار داد. امام فرمودن اگر یک وجب بیرون حرم کشته بشم، بیشتر دوست دارم تا داخل حرم باشه. در حال به خاطر عبدالله ابن زبیر دو بار حکومت اموی خانه خدا رو به منجنیق بست، یک بار در زبان یزید ابن معاویه که با مرگ او ناتمام ماند، بار دوم در زمان عبدالملک مروان که عامل این جنایت هم حجاج ابن یوسف ثقفی بود. در تاریخ طبری نقل شده که شاهدان عینی دیدن وقتی خانه ویران شد دیواره ها رو جمع کردن که مجددن خانه رو بسازن، دیدن زیر بنای خانه و سنگ زیرین سنگ متصل به زمین هست، جوشیده از زمینه و دستچین نیست. با این عبارت قرآن هم این مطلب همسازه که و اذ یرفع ابراهیم القواعد من البیت، ابراهیم قواعد بیت رو بالا برد. معلوم میشه یا بیشتر این نظر جلوه میکنه و شاید بگیم ظهور آیه این باشه که قواعدی وجود داشته و حضرت ابراهیم این قواعد رو بالا بردن. و اذ یرفع ابراهیم القواعد من البیت و اسماعیل، قواعد جمع قاعده، به اصطلاح اون جایی که بر او قرار میگیرد. بیت، البیت، همون بیتی که در آیات قبل مورد بحث بود که الف و لام میتواند به جای مضاف الیه باشد، یعنی بیتی. و اذ یرفع ابراهیم القواعد من البیت، من بیتی یا من بیت الله، این قواعد بیت خدا و خانه کعبه رو این دو نفر با هم بالا بردن. بعد از اینکه دیواره ها رو ساختن که در تاریخ توضیحات مفصلی گفته شده، این سنگ زیر پای ابراهیم خلیل که مقام ابراهیم نامیده شده و در آیات قبل مورد بحث قرار گرفت، این سنگ همچنان طبق بعضی از نقلها میگشته و ابراهیم بر روی او قرار داشته، حضرت اسماعیل گل میدادن، ابراهیم خلیل ملات میریختن، سنگ میدادن، سنگ رو روی گلها قرار دادن تا خانه خدا رو دور تا دور دیواره های خانه رو بالا بردن، یعنی اون پایه های اصلی رو دیواره ها رو بالا بردن و نوشتن که دو در برای بیت خدا قرار دادن، یک در همین جایی که الان هست، یک در هم درست در طرف مقابل نزدیک رکن امیرالمؤمنین علیه السلام، رکن یمانی، که اون در رو بعدها دیگه برداشتن. و گویا در اولین ساخت و ساز تاقی هم برای خانه نبوده، دیواره ها رو بارا بردن، خانه کعبه به عنوان اول مسجد و اول معبد روی زمین تأسیس شد که در آیه 96 سوره آل عمران می فرماید که ان اول بیت وضع للناس للذی ببکه مبارکا و هدا للعالمین، اول خانه ای که برای مردم بنا شد همان خانه ای است که در سرزمین بکه هست، مبارک است و هدایت برای همه مردم دنیا. فیه آیات بینات مقام ابراهیم، در این خانه و در کنار این خانه آیات بینات الهی است. یکی از این آیات بینات مقام ابراهیم است. مقام ابراهیم رو به عنوان آیت بینه الهی قلمداد میکنه. پس به اعتقاد ما منبر پیغمبر، آثار امیرالمؤمنین، آثار ائمه هدا، همه آیات بینات خدا هستند. فیه آیات بینات مقام ابراهیم. آیات دیگری که هست حجر الاسود، نشانی از ابراهیم خلیل، نشانی از بنیانگذاران. هجر اسماعیل هست، چاه زمزم، اینا همه آیاتند، نشانه های اولیاء خدا که قرآن به عنوان آیات الهی قلمداد میکنه اینها رو. خب هست ابراهیم این خانه رو بالا بردن. و اذ یرفع ابراهیم القواعد من البیت و اسماعیل، دست به دعا بلند کردند و چند دعا کردند. گفتیم که دعای در هنگام عبادت یا بعد از عبادت یک سنته و ما هم باید به این سنت بپردازیم و خداوند دوست داره که وقتی به محضر او میریم، وقتی خدمتی ارائه میدیم، چیزی از خدا تقاضا بکنیم، نه به عنوان اینکه حالا کار من چنان ارزشمنده، به خاطری که خدا دوست داره. هدیه‌ای به او تقدیم کردیم، چیزی از او بخواهیم. حتی در سنت پیغمبر اکرم هم چنین چیزی نقل شده و در سنت اهل بیت علیهم السلام. در کافی کتاب و صلات حدیثی نقل شده که حدیث صحیح هم هست، که امام صادق علیه السلام فرمودن پیغمبر اکرم روزی مشغول ترمیم حجره های خود بودن. یکی از اصحاب رسید گفت یا رسول الله علا اکبیک، میشه این کار رو به من واگذار بکنید؟ حضرت فرمودن شأنک. او مقداری کمک کرد. وقتی خواست بره پیغمبر اکرم فرمودن حاجتو کرد، چی میخوای؟ که انهو میخوان بگن کاری کردی، چیزی بخواه. او هم گفت یا رسول الله الجنه، بهش. داره که فأطرق رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، حضرت مدتی سر خود رو به زیر افکندن. تا کسی تو دنیاست وعده بهش به او دادن کار سختیست، چون امتحانهای بعدی هنوز مشخص نیست. بالاخره حضرت سرشون رو بلند کردند و فرمودن که نعم باشه. ای خوشحال شد و خواست بره. حضرت او رو صدا زدن، فرمودن که یا فلان اعنی به طول سجود، من رو با طول سجده کمک کن، در بهشتی شدن خودت من به تو وعده دادم، تو هم برای بهشتی شدن خودت من رو به طول سجده کمک کن که سجده های خودت رو طولانی کنی. بد نیست در اینجا یه استفاده‌ای هم برای خودمون از این حدیث داشته باشیم. اگر به ما قبل از شنیدن این حدیث گفته می شد امام زمان سلام الله علیه به محضرشون شرفیاب می شدیم، می گفتن یک حاجت مستجاب داریم، آیا فوراً می گفتیم بهشت؟ معلوم می شه مسئله توجه به بهشت و عالم آخرت رو پیغمبر اکرم در دل اصحابشون خیلی زنده کرده بودن. در زمان ائمه هم همینطور بود، خیلی می اومدن وعده بهشت بگیرن. امروز ما مسئله آخرت رو مورد غفلت می‌بینیم. نه اینکه مؤمنین اعتقاد ندارن، قطعاً معتقدن، ولی توجه ندارن، محسوس و ملموس نیست براشون. حاجاتشون بهشتی شدن نیست جز به حاجاتشون، یا حاجتی که آدم زنده باشه بدون یه حاجت مستجاب داره بگه بهشت. خدا رو شکر که ما مسئله توحید رو به صورت حسی داریم، با نمازی که می‌خونیم، با دعاها نسبت به اهل بیت علیهم السلام حس زنده ای داریم، ولی این حس نسبت به آخرت کم و ضعیف و کم رنگه. این رو حتما باید در خودمون تقویت کنیم، چون قرآن و روایات ما از ما میخوان که به آخرت و بهشت و جهنم توجه داشته باشیم. اولیاء خدا اظهار میکنن انا نخاف و من ربنا یوما عبوسا قمطریرا، ما از اون مسئله قیامت ترسناکیم. و بزرگان الهی همین گونه بودند. خب برگردیم به بحث. و از یرفع ابراهیم القواعد من البیت و اسماعیل. حالا دعا کردن، شروع کردن به دعا، چند دعا میکنن. دعای اول ربنا تقبل منا، خدایا از ما بپذیر. انک انت السمیع العلیم، تو شنوایی و دانا. شنوایی شاید اشاره به این باشه، چنان که بعضی از مفسرین گفتن تو دعای ما رو میشنوی. علیم به تلاش ما آگاهی و به مصالح ما آگاهی و میدانی که دعای ما رو چگونه اجابت کنی. یه درس، هرگاه چیزی از خدا خواستیم بگیم انک انت السمیع العلیم، خدایا تو شنوایی، تو آگاهی، دعای من رو شنیدی، مطمئنم. اگر در نوع اجابت به مصلحت عمل کنی، من تو رو متهم نمی کنم که حرف بندت رو نمی شنوی. انه هو السمیع العلیم، او سمیع الدعاه. در آیات شب قدر هم داریم که او سمیع علیمه، می شنود صدای شما رو، اما علیم هم هست. ممکنه یه وقت شما چیزی بخواهید به مصلحتتون نباشه، این اون مطلب رو به شما عنایت نمی کنه، ولی عنایت دیگری خواهد کرد، دست شما رو خالی بر نمی گردانه. وقتی دعا کردیم بگیم خدایا تو سمیعی، می دونیم دعای ما رو شنیدی، اما علیم هستی، هم به حال و روز ما آگاهی، هم به مصالح ما آگاهی، هم تلاش ما رو می بینی و آگاهی. پس هرچه مصلحت توست، گویا این عبارت که انک انت السمیع العلیم نوعی تفویض امر الالله هم باهاش هست. خدایا دعای من رو شنیدی و تو آگاه به همه مصالحی، دیگه بقیهش با خودتو. من خواسته خودم رو به محضر تو عرضه داشتم. پس اولین دعا اینه که ربنا تقبل منا. این دعا نشون میده که این اولیاء خدا، ای پیامبر عظیم الشان ابراهیم خلیل، او فرزند نورانی اسماعیل ذبیح، اینها عمل خود رو چیزی نمیبینن، میگن خدایا بپذیر. و این حالت از ویژگی های مقربان بارگاه قدس ربوبی است. یک جا قرآن پیشتازان در خیرات و مقربان رو توصیف میکنه. چهار وصف درباره اینها داره در سوره مبارکه مؤمنون از آیه 57 به نظر. چهارمین ویژگی، البته خود او یک بحث بسیار طولانی و مستقلی رو میطلبه، اما یکی از ویژگی های اونها اینه که هر عملی رو که انجام میدن خود رو قاصر میبینن. والذین یؤتون ما آتوا و قلوبهم وجله انهم الی ربهم راجعون. آنچه در راه خدا انجام میدهن انجام میدهن در حالی که دلی نگران دارن، نگران از چی؟ که میخوان به حضور خدا برن و این عمل رو به او ارائه بدن. آیا این خلوص لازم در عمل بود؟ آیا آنچنان که خدا دوست داشت عمل شد؟ یعنی عمل رو به کمال انجام میدن و به نهایت هم خائفن. این از خصوصیات اولیاء خداست، درست عکس جاهلان که در روایتی ذکر شده، الجاهلو اذا یصلی ینتظر الوحی. آدم جاهل وقتی نماز میخونه منتظر وحی براش نازل بشه، فکر میکنه چه کرده. اولیاء خدا هر عملی انجام میدن قلوبهم وجله، این عمل پرمشقت و در اون هوای گرم ابراهیم و اسماعیل ساختن با او خلوص، شاید با اشک چشم و قطعا با یک خلوص و توجه و ذوق و شوق. بعد حالا میگن ربنا تقبل منا. ما هم برای اعمال خودمون این جمله رو همیشه بگیم، در قنوت نماز بگیم ربنا تقبل منا، در دعای بعد از نماز، در تعقیبات نماز، یکی از دعاها همین مضمون رو داره که خدایا هذهی صلاتی صلیتها لا لحاجة منک الیها، که در مفاتیح الجنان هست. یه نمازی بود من خوندم، تو به این نیازی نداشتی، نه اینکه تو مشتاق باشی و یا تو نیازمند باشی، بلکه من نیازمند به ارتباط با تو هستم. بعد هم در ادامه میگه خدایا ان کان فی رکوعها و سجودها، در اجزاء نماز من اگر خللی بود اونها رو نادیده بگیر و به لطف و احسانت قبول بفرما. در نماز همین رو بگیم مانعی نداره. پس اولا در عبادات دعا کنیم، یا بعد از هر عبادتی اول دعای ما هم مثل حضرت ابراهیم این باشه که خدایا بپذیر. در هنگام افطار ماه رمضان خدایا بگیم خدایا تقبل منا، از ما قبول بفرما، انک انت السمیع العلیم، تو شنوا و علیم هستی. دعای دوم ابراهیم خلیل سلام الله علیه اینه که ربنا وجعلنا مسلمین لک، خدایا ما دو تن رو تسلیم درگاه خودت قرار بده، که انشاءالله این دعا شرحی لازم داره که در برنامه بعد در محضر شما خواهیم بود. خداوند دلهای ما رو به نور قرآن و معارف محمد و آل محمد از آنچه هست نورانی تر بفرماید. و السلام علیکم و رحمت الله.